سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. اتاق خصوصی اسمرش نام سازمان رسمی تروریستی دولت شوروی است. این سازمان هم درون مرزهای شوروی و هم بیرون مرزها فعالیت می کند. در سال 1955، 40,000 مرد و زن در این سازمان استخدام شدند. اسمرش مخفف عبارت اسمرت اشپیانام به معنی مرگ بر جاسوس هاست. فقط کارکنان و مقامات شوروی از این اسم استفاده می کنند و هیچ یک از مردم عادی حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی این اسم را به زبان بیاورند. دست کمانهایی که عقل سالمی دارند. دفتر مرکزی اسمرش ساختمانی بزرگ و بدریخت در خیابان استراتنکاست. ساختمان شماره 13 در این خیابان بزرگ و خوفناک. دو روز بعد نیم ساعت مانده به قرار شام با آنکا، توماس روی تختش در کابین متل نمایشگاه نشسته بود و این کلمات را می‌خواند تا وقت بگذرد. یک روز قبل نسخه ای از کتاب از روسیه با عشق را از یک کتاب فروشی انگلیسی زبان در روسنت کاترین در مرکز شهر بروکسل خریده بود. خواندن همین یک پاراگراف از آن کتاب هم خیلی سخت بود. واقعا همه چیز در اتحاد جماهیر شوروی اینقدر بیرحمانه بود؟ نمی توانست باور کند آدم خوش برخورد و مهمان نوازی مثل آقای چرسکی در این کارها دست داشته باشد. رمان‌های یان فلمینگ که در بریتانیا خیلی محبوب شده بود، داستان سرایی محض بودند، اما در این حال نوعی اطمینان هم در نوشته هایش وجود داشت. خود او برای سرویس های اطلاعاتی ارتش کار نمی کرد. توماس یادش آمد در یکی از روزنامه ها مقاله‌ای راجبه پیشینه او چاپ شده بود. ظاهراً چیزی شبیه تجربه شخصی جاسوسی در زندگی نامش وجود داشت، پس احتمالاً این مرد می دانست چه می گوید. خواندن بس بود. نیازی نبود انقدر فکر کند یا نگران باشد، چون به هر حال با آقای وین و راتفورد قول داده بود در نقشه آزار دهندهشان با آنها کمک کند و راه برگشتی هم نبود. دلیل قبول کردنش خیلی مفصل بود. استفاده از او به عنوان طعمه در یک مساف رمانتیک قطعا احساس خوبی داشت. اگر او را به این شکل به عنوان یک همکار تلقی می کردند، چرا باید اعتراض می کرد؟ می توانست قهرمان رمانتیکی باشد که نمی شود مقابلش مقاومت کرد. اما از اینها گذشته بود، تا حدودی هم احساسات میهن پرستانه بر او غالب شده بود. در دو روز اخیر توماس احساس می کرد قهرمانی شده که او را فراخواندند تا سهم خودش را در خدمت به ملکه و کشور ایفا کند. از طرفی چند ساعت یا چند روز یا حتی چند شب وقت گذراندن با خانم پارکر آنقدرها هم بد نبود. کتاب را روی رو تختیش گذاشت و به فکر کردن ادامه داد. از دریچه روی سقف به ابرهای آسمان تابستان نگاه می کرد که خرامان حرکت می کردند. هرچه بود، می توانست رابطه و تجربه خوبی باشد. باید دقت می کرد تا از کلمات مناسب استفاده کند و به آنکا بگوید از او خواستن چه کار کند. در کمال تعجب آقای رادفورد و آقای وین کاملاً سختی این بخش از ماجرا را درک کرده بودند و به توماس گفته بودند همه چیز را کامل و شفاف برای آنکا توضیح دهد. دختر دوست داشتنی بود، ساده، بیشیله پیله و کاملاً مورد اعتماد. پیشینه اش را بررسی کرده بودند و در پیشینه خانوادگیش هیچ موضوع نگران کننده‌ای وجود نداشت. با توجه به دوستی نزدیک توماس و خانم هاسکنز، به عقیده آنها فقط یک راه پیش رویش بود. توماس باید همه چیز را راجع به آقای چرسکی و خانم پارکر به او میگفت و توضیح میداد چه مسئولیتی بر دوشش است. از این طریق او متوجه میشد چرا توماس در حال حاضر مجبور است اینقدر با آن دختر آمریکایی وقت بگذراند. قطعاً مکالمه آسانی نبود که بشود راحت از پسش برآمد. اما از او تمنا کردند رک باشد، به تمام سوالهایش جواب بدهد و چیزی را مخفی نکند. به عبارتی مثل یک جنتلمن واقعی رفتار کند. پیشنهاد دادند موقع شام مسئله را مطرح بکند و برای همین به نام توماس در رستوران پارها در پاویون چکسلواکی میز رزرو کردند. بهترین رستوران نمایشگاه و همون جایی که آنکا خیلی دوست داشت ببیند. تا اینجا همه چیز مربوط به خانم هاسکنز بود، اما به نظر توماس آقای وین و رادفورد برای مشکلی دیگری که مطرح کرد راهکاری نداشتند، یعنی مسئله سیلویا. اول منظور او را درست نفهمیدند ولی بعد گفتند اصلا نباید به خانم پارکر بگوید در لندن زن و بچه دارد. این کار اشتباه بزرگی است. اگر هم آقای باترس قبلا این موضوع را به گوشش رسانده بود، باید داستانی سرهم می‌کرد تا مشکل را حل کند. گفتند در چنین شرایطی باید بگوید همسرش از او جدا شده است و بگوید رابطه زناشویی‌اش مدتی پیش به بن‌بست رسیده و قرار نیست دوباره همسرش را ببیند و هیچ راه برگشتی برایش وجود ندارد. توماس به مشاوره آنها گوش داد و قبول کرد همین کارها را بکند، اما بعد توضیح داد مشکل دیگری هم ذهنش را مشغول کرده. هرچه باشد او یک مرد متأهل است و حتی برای اجرای یک مأموریت مهم هم نمیتواند به همسرش خیانت کند و با زن دیگری رابطه داشته باشد. آقای رادفورد و وین نگاه خجالت زده‌ای به هم انداختند. این سوال به نظر خارج از حوزه تخصص آنها بود.
خب دیگه این مشکل کاملا به خودت برمیگرده.
در این مورد هیچ کمکی از دست ما بر نمیاد.
یه دریای متلاطم و پر از مشکلات.
خیلی متلاطم با موجای خطرناک.
چیزی که ما میگیم اینه که
خب لذت زندگی زناشویی
که میدونیم چقدر بهش علاقه داری،
که البته تا همینجا هم زیادی جلو خودتو نگرفتی، نه؟
براتون قصران سخت نبوده؟
توی روابطت
همون رفت آمدهایی که داری
با خانم هاسکنز؟
البته سوء تفاهم نشه،
یه وقت بهت بر نخورم،
ولی برداشت ما این بوده که
دوست داری بازی کنی ای قید و بند.
برای همه چیز توجیهای مناسبی داری اساسا.
توجیه قاعده و قوانین این چیزا
و از همه مهمتر
به علاوه
همسر مهربانت در تتینگ
کم تحجیه شدیم.
نه اینکه قصد شاگه درست کردن داشته باشیم یا اینجور چیزا،
یا خدایی نکرده بخواییم بذر بی اعتمادی بپاشیم،
اما یه احتمال خیلی کوچیک وجود داره
که اگه اطلاعاتمون درست باشه
که اون همسایه بغلی
دارن با هم خیلی صمیمی میشن
و به مفهوم عام کلمه البته
در قیاب تو.
آقای رادفورد و آقای وین تمام این حرفها را با نوعی ناراحتی بیان کردند و بعد توماس را تنها گذاشتند تا به حرفهایشون فکر کند. بعد از این مرحله احساسش به موضوع تغییری نکرد. از طرفی حتی حالا هم ذهنش مشغول شده بود که چطور در این چند روز اخیر توانسته بود اینقدر از دایره اخلاقیات خارج شود. دوباره کتاب را برداشت. با خودش فکر کرد اگر جیمز باند در این شرایط می بود چه کار می کرد. بعد از همه چیزهایی که حالا دربارش فهمیده بود به نظر می رسید او و قهرمان فلمینگ آنقدر با هم فرق داشتند که نمی شد چنین مقایسه‌ای کرد. حتی احتمالش هم وجود نداشت. به عنوان مثال خودش را در یک زندگی متأهلی در توتین گیر بیاندازد و ساعت 9 تا 5 برود سر کار و یک دختر بچه هم داشته باشد. از طرفی هم تا خرخره زیر هزینه های زندگی و پوشک و گریپ واتر رفته باشد. آهی کشید و از روی تخت بلند شد. چند روز بعد قرار بود برای آخر هفته به لندن برگردد. اولین سفرش به خانه و دور از نمایشگاه. همین حالا هم حس میکرد کار ساده‌ای نیست. هم نگران بود، هم بی‌صبرانه منتظر قرار شامان شب با آنکا بود و بعد قرارش با امیلی پارکر که برای دو شب بعد هماهنگ شده بود. در نمایشگاه 58 به این دو روز روزهای ملی چک میگفتند. فیلم‌های کشور چک در سینماها به نمایش در می‌آمد. موسیقی چک در سالن‌های کنسرت پخش می‌شد و رزرو میزهای رستوران محبوب پراها رکورد زده بود. دربان رستوران ساعت 9 توماس و آنکا را در رستوران پذیرفت. سر و صدای داخل رستوران چنان بلند بود که به نظر هیچ یک از 30 یا 40 میز خالی نبود. آنجا صرفاً بخشی از رستوران بود که کمتر فضای خصوصی داشت. رستوران پیلزن. یکی از خدمتکارها با عجله از بین جمعیت آنها را به سمت در پشتی راهنمایی کرد. توماس احتمالاً با خودش فکر کرد در رستوران دولوکس میز رزرو دارند و رادفورد و این حسابی هوای او را داشته و ولخرجی کردند. اما اشتباه می کرد. او و آنکا محترمانه به سمت یک اتاق خصوصی راهنمایی شدند که فقط یک میز داخلش بود و یک گلدان خیلی بزرگ لبریز از گل و وسایل گوناگون و متنوع سرو غذا که نشان می‌داد قرار نیست شام خوردنشان به این زودی‌ها تمام شود. خدمتکار میز را به آنها نشان داد و گفت آقا، خانم، دو منو برایشان آورد. منو روی کاغذهای سفید محکم و با حروف طلایی برجسته طراحی شده بود. خدمتکار آنها را مؤدبانه تنها گذاشت از اتاق بیرون رفت تا راحت باشد. آنکا خجالت زده به توماس نگاه کرد و چشمهایش از تعجب گرد شد. اولش گفت پولشو داری؟ شاید حالا بهترین موقعیت بود که بگوید صورت حساب‌ها را سازمانی بریتانیایی پرداخت کرده که چندان هم شناخته شده نیست. اینطوری راحت‌تر می‌توانست موضوع سخنی را پیش بکشد که باید هر طور که شده مطرحش می‌کرد. چیزی نمانده بود همین را بگوید ولی نگفت. در عوض لبخندی به پهنای صورت زد. شاید یک جور پوزخند و زیر لب گفت البته. هیچ کدامشان تا آن روز چنین غذایی نخورده بودند و حتی با استفاده از ترجمه‌های انگلیسی هم نتوانستند چیزی انتخاب کنند. برای همین هم از سرخدمتکار رستوران خواستند تا کمکشان کند. غذاهای اصلی یکی پس از دیگری می‌آمد و همه‌شان هم خیلی زیاد بودند، اما طعم غذاها خیلی ناآشنا و هیجان‌انگیز بود و آنها هم سریع‌تر از چیزی که انتظارش را داشتند غذا را انتخاب کردند. بیف تارتار کولوکوفنا که با نان توست سیر سرو می‌شد. سوپ گوشت گاو که به آن هوی زی پولکا می گفتند. پنکیک های خیلی خوشمزهی به نام برامبوراکی. گوشت برای پخته شده در نوشیدنی قرمز که با سیب زمینی و روزماری سرو می شد. بیف استراگانوف، کیک شکلاتی، اشترودل سیب و چند پنکیک دیگر برای آخر کار که با ماست خامه‌ای و بلوبری تزئین شده بود. شام را با نوشیدن یک بطری بوهمیان سکت شروع کردند و بعد گویرت زمینر خوشتعم و پشت بند آن پولومی پینو نوعی مراویایی. در آخر هم در لیوانهای بزرگ برندی خوردند. لیوانهایی که به قول خدمتکار منحصراً برای صدومین سالگرد شرکت شیشه‌گری موزر طراحی شده بود. خدمتکار می گفت طراح انسانیت را به 6 بخش تقسیم کرده و از 6 ویژگی برای نشان دادنشان استفاده کرده است. اسم لیوان توماس مضطرب بود و اسم لیوان آنکا خانم خوشندام. بعد از نوشیدن برندی هر دو حال خوبی پیدا کرده و گرم شده بودند. بعد از صرف غذا راحت تر حرف می زدند. البته کمی یک طرفه شده بود چون توماس تجربه زیادی در صحبت کردن با زنها نداشت. وقتی هم با سیلویا بیرون می رفتند خیلی ساکت می ماند. زود هم از حرف زدن خسته می شد و دنبال موضوع جدیدی برای صحبت می گشتند. سر کار هم توماس ناچار بود با همکارهای مرد نهار بخورد، نه با منشی‌ها. تجربه آن شب برایش خیلی جدید بود. کسی مثل آنکا پشت میز نشسته بود و برایش حرف می‌زد. از زندگی خانوادگیش صحبت می‌کرد. از برادر بزرگتر و سرکشش می‌گفت و پدر بیش از حد محافظه‌کارش. خاطره اولین سال‌های مدرسه‌اش را تعریف کرد و گفت همه می‌دانستند استعدادی خدادادی در یادگیری زبان دارد.
برای توماس گفت که چطور همیشه اطلس جلد چرمی را که در خانه داشتن می‌خوانده و هیچ وقت علاقه‌اش را به کشورهای خارجی یا مسافرت از دست نداده است. هرچند تا به حال از پاریس پایین تر و از آمستردام بالاتر نرفته بود. توماس هم هر از گاهی نظرهای کلی میداد. مثلا گفت با وجود مدارس عالی عمومی و خصوصی در بریتانیا خیلی بعید است یک انگلیسی در تعطیلات بتواند به زبان خارجی دیگری هم صحبت کند. با همه اینها کاملا مشخص بود آنکا علاقه‌ای به بحث‌های توماس نداشت. بیشتر تمایل داشت در مورد مسائل شخصی صحبت کند و تا اینجای کار توماس فقط توانسته بود گوش دهد. هر از گاهی بی‌حوصله می‌شد تا شاید وقتی پیش بیاید و بحث امیلی را پیش بکشد و مسئله وظیفه‌ای را که به او محول شده بود با آنکا در میان بگذارد. هنوز داشت از علاقه شدیدش به سفر کردن حرف می‌زد که یک دفعه خودش موضوع را عوض کرد و پرسید: راستی تو اصلاً پاویون کنگوی بلژیکو دیدی؟ نه نه، هنوز نه. می‌خواستم توی چند روز آینده برم ببینم. ولی دیگه نمی‌تونی. رفتن خونه. کی رفته خونه؟ آفریقایی بومی. نشنیده بودی چیزی دربارشون؟ چی شده؟ توی روزنامه خوندم از نحوه برخورد بعضی از بازدید کننده ها شکایت داشتن. تمام طول روز توی کلبه‌های حصیریشون نشسته بودن و روی صنایع دستی بومیشون کار میکردن، اینجور کارا. ظاهراً بعضی آدم ها سرشون داد میزدن و بد و بیرا میگفتن و بعضی وقتا هم نخودی خندید. بهشون موز میدادن، میگفتن ساخته شدن واسه اینکه مثل حیوانات داخل باغ وحش باشن. برای همین هم بیشترشون برگشتن خونه و کلبه خالی شد. آنکا اخم کرد. اولین باری که رفتم اونجا فکر کردم یه مشکلی هست، یه جورایی حس میکردم درست نیست اونا رو یه جا نشوندیم که اونطوری کار کنن و اروپایی هم وایسن و تماشاشون کنن. توماس گفت: درسته، منم وقتی شنیدم همین فکر رو کردم. از طرفی شاید زیادم فرق نداشته باشه با کاری که امیلی توی پاویون آمریکا میکنه.
شایدم نه.
آنکا مردد گفت:
اونقدرم شبیه هم نیست.
توماس از فرصت استفاده کرد تا خیلی ظریف بحث را عوض کند. حرف امیلی پیش اومد، میخواستم یه چیزی بهت بگم.
واقعا؟
آره، پنجشنبه شب میخوام باش برم کنسرت. فردا شروع روزای ملی سوئیس و ارکسترشون قراره پنجشنبه توی آمفی‌تئاتر اجرا داشته باشه. دوتا بلیت گرفتم.
جدی؟
با تعجب گفت: بعد میخوای خانم پارکر رو با خودت ببری؟
آره؟
حالا دیگر چاره‌ای جز ادامه نداشت. نفس عمیق کشید و همانطور که آقای رادفورد و آقای وین خواسته بودند، جز به جز مصیبتی را که باید جلویش را میگرفت برایش توضیح داد. به او گفت در هفته های پیش رو باید بیشتر وقتش را با امیلی بگذراند. گفت علارغم چیزی که به نظر میرسد، امیلی دختری ساده لوح و از نظر سیاسی بی تجربه است. به او گفت سرویس های مخفی آمریکایی دوستی او و آقای چرسکی را تحت نظر داشتند و میترسند او به زودی در مقابل جذابیت های چرسکی به زانو در بیاید و با او به روسیه برود. آنها با همکارهای بریتانیاییشان تماس گرفتند تا راهی پیدا کنند و جلوی این رابطه عاطفی را بگیرند و در آخر گفت انتخاب شده تا این کار را انجام بدهند. برایش توضیح داد چاره ای جز انجام دادن هر کاری که برای کمک از دستش بر بیاید ندارد. دقیقا انتظار داشت آنکا چه واکنشی نشان بدهد. جایی ته ذهنش تصور میکرد او با چشمهای گرد شده از اعتماد و تحسین همانطوری به او نگاه کند که تاتیانا رامانوونای کتاب از روسیه با عشق به جیمز باند نگاه میکرد. کاملا مطمئن بود فداکاری و قهرمانی هایش او را تحت تأثیر قرار میدهد. اما هیچ چیز طبق تصورات او نبود. هرچه بیشتر توضیح میداد آنکا غمگین تر میشد. من تصمیم نگرفتم اینطوری بشه. با خودش فکر کرد که شاید اگر موضوع را شفافتر مطرح کند و تبدیلش کند به یک شوخی اوضاع بهتر شود. همه این مزخرفات مسخره به نظر میاد، ولی همین چیزا بازیایی که این آدما دوست دارند. خب من قبول کردم که واردش بشم. آنکا گفت به نظر من مسخره نیست، به نظر میرسه کار خطرناکی باشه. نباید این موضوع را انقدر جدی گرفت. یعنی تو که آقای رادفورد آقای وین رو دیدی؟ نه؟
آره.
در نظر بامزه نبودن؟ با اون بارونیا و کلاشون انگار از توی یه رمان مسخره بیرون اومدن. همون شکلی هم حرف میزنن.
چطوری حرف میزنن؟
خب مثلا وقتی حرفاشون رو میزنن و منو در جریان موقعیت قرار میدن. میدونی چی میگم؟ میگن ما هیچ وقت با هم حرف نزدیم. فکرش هم نمیکردم کسی از این جمله ها استفاده کنه. یه جورایی نمایشی میشه. تو اینطوری فکر نمیکنی؟ آنکا سر تکان داد، اما چندان متقاعد نشده بود و چند دقیقه ساکت ماند. چیزی نگذشت که گفت اقامتگاهی که شب را در آن میماند نیمه شب در را میبندند و برای اینکه بیرون نماند باید زودتر برگردد. بابت شب رویایشان تشکر کرد و گفت آن شب هیچ وقت از خاطرش نمی رود و امیدوار است بتوانند خیلی زود دوباره همدیگر را ببینند قبل از اتمام شدن نمایشگاه. بدر عذرخواهی کرد و چند دقیقه رفت دستشویی. توماس به سرخدمتکار گفت صورت حساب ها از قبل پرداخت شدند و وقتی آنکا برگشت با او تا دروازه سرگرمی ها قدم زد. توماس و آنکا جلوی دروازه از هم خداحافظی کردند و خیلی سریع و تصنعی گونه های همدیگر را بوسیدند. او ایستاد و آنکا را تماشا کرد که در تاریکی دور می شد. بعد نفسی کشید و سرش را خاراند. خب خیلی عجیب بود. واقعا عجیب بود. شاید حق با تونی بود که می گفت این دختر بیش از چیزی که فکر می کند او را دوست دارد، اما به هر حال دلش خوش بود که فریبش نداده، حداقل حقیقت را گفته بود.
این داستان ادامه دارد.